ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مقامات جمهوری اسلامی تهدید کردند برای همیشه واتساپ و اینستاگرام را فیلتر میکنند. ماموران امنیتی دو دختر دانشجو را در شهرک اکباتان تهران رو بودند. و خبرگزاری قوه قضاییه بازداشت خواننده گروه ماکان بند را تکذیب کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. رسانه‌های ایران از پایان مهلت مقام‌های جمهوری اسلامی به شرکت متا خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها، مقامات جمهوری اسلامی گفتند که اگر این شرکت به درخواست تهران برای معرفی نماینده‌ای از متا پاسخ ندهد، فیلتر بودن این دو اپلیکیشن اینستاگرام و واتساپ در کشور همیشگی خواهد بود. همزمان با آغاز سرکوب اعتراضات جاری در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی شبکه اجتماعی اینستاگرام و واتساپ را که متعلق به شرکت آمریکایی متا هستند، فیلتر کردند و خواستار معرفی یک نماینده از سوی این شرکت در ایران شدند. پیشتر گزارش شده بود که شرکت متا به درخواست جمهوری اسلامی پاسخ نداده است. حکومت ایران در سالهای اخیر بسیاری از شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و توییتر را در کشور مسدود کرده و مدعی است که این شبکه‌ها عامل اصلی اعتراضات متعدد سالهای اخیرند. یک منبع آگاه روز یک شنبه 27 آبان از روبوده شدن دو دختر دانشجو توسط ماموران امنیتی به رادیو فردا خبر دادند. به گفته این منبع، این دو دختر آناهیتا فرهمند 26 ساله دانشجوی کامپیوتر و سارا بهزادی 27 ساله دانشجوی زبان انگلیسی است که ساعت 5 بامداد 24 آذر در پی حمله ماموران امنیتی به خانه هایشان در شهرک اکباتان روبوده شدند. این منبع گفته که پیگیری های خانواده های این دو دختر برای اطلاع از آنان بی نتیجه بوده و هنوز مشخص نیست ماموران چه نهادی و به چه دلیلی آنها را بازداشت کردند. در 3 ماه گذشته شهرک اکباتان یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات در تهران بوده و ماموران حکومتی بارها شبانه به این شهرک و ساکنان آن حمله کردند. پس از آن که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از بازداشت امیر مغاره، خواننده گروه ماکان بند، در صبح روز یکشنبه خبر داد، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه این خبر را تکذیب کرد. میزان در توضیح این خبر گفته که امیر مغاره پس از احضار به دادسرای اوین و دریافت تذکر و ارائه تعهد، دادسرا را ترک کرده و بازداشت نشده است. هنوز از دلایل احضار این هنرمند گزارشی منتشر نشده، اما به نظر میرسد واکنش منفی ماکان بند به درخواست وزیر ارشاد برای برگزاری کنسرت و اعلام همراهی اعضای این گروه با اعتراضات مردم دلیل احضار امیر مغاره بوده است. به رغم ادعای شماری از مقامات حکومتی در ایران که اعتراضات سراسری جاری در کشور تمام شده توصیف کردند، اما انتقادها از وضع موجود نه تنها در بین معترضان به شیوه های گوناگون ادامه دارد، بلکه شماری از مقامات سیاسی و شخصیت های مذهبی و علمی هم در داخل ایران علاوه بر انتقاد از حاکمیت در عدم پاسخگویی به مطالبات مردم، ادامه وضع موجود را نشدنی و همراه با پیامدهای غیر قابل پیش بینی می‌دانند. اما چرا حاکمیت هنوز حاضر به دادن امتیاز به مردم معترض نشده است؟ این پرسشی است که با مشتبه نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در میان گذاشتم.
مسیر جنبش زن، زندگی، آزادی اصولا نباید انتظار بازه‌های کوتاه مدت در پیروزی رو داشت. علتش مشخصه، چون ما با یک دیکتاتوری خیلی سخت و من اسمشو میذارم دیکتاتوری وحشی مواجه هستیم، به معنای اینکه اصولا حتی مسئله را به رسمیت نمیشناسد، حتی نام قربانی را به رسمیت نمیشناسد و حتی حاضر نیست که کوچکترین انعطافی در آرام کردن احساسات جریحه‌دار شده قربانیان، خانواده قربانیان و ملت معترض بده، مردم معترض بده. برای همین آنچه که ما امروز مشاهده می کنیم به اعتقاد من جنبشی در راستای شناسایی شهروند ایرانی، یعنی شهروندی که تحت یک تحقیر سیستماتیک قرار داره. خب موقعی که ما این صورت مسئله رو اینطوری تعریف بکنیم، با حاکمیتی مواجه هستیم که به هر نحو ممکن تلاش کرده از این شهروند معترض رو انکار بکنه. پس در نتیجه اصولا با توجه به روندی هم که از قبل اتخاذ کردیم مبنی بر یک دست کردن قدرت با هدف سرکوب تکثر جامعه، آن تکثری که امروز در جامعه به واسطه شبکه‌های اجتماعی روشگره رو حاکمیت میخواهد سرکوب بکنه. با توجه به این مؤلفه من انتظارم این هست که حتی در آینده جمهوری اسلامی از خشونت بیشتری هم استفاده بکنه و دستگیری هایی هم که صورت میگیره خب با توجه به لایه لایه بودن جنبش زن زندگی آزادی دستگیری های بعضن گسترده‌ای هستش، روش های متنوعی هستش برای اینکه صرفا صورت مسئله رو پنهان بکنه و به نوعی مهار اعتراضات بکنه.
حالا آقای نجفی، این عدم به اصطلاح به رسمیت شناختن مطالبات مردم از سوی حاکمیت آیا دلیلش میتونه به خاطر این باشه که این حاکمیت اصلا برنامه یا گزینه‌ای برای ارائه نداره، یا اینکه نه به عمد و به قصد داره این عدم پاسخگویی به مطالبات رو انجام میده؟
ما با پدیده به نام حکمرانی مواجه نیستیم، چون حکمرانی حتی حکمرانی بعدش هم یک سری اصول و قواعدی داره که باید متناسب با این اصول و قواعد یک انعطاف‌هایی رخ بده، ولو این که می‌خواهد که اون شهروندم به رسمیت نشناسد یا ولو به این که می‌خواهد حفظ قدرت و بقا داشته باشه باید یک روزنه‌هایی هم ایجاد کنه. من اصلا چیزی به نام حکمرانی در جمهوری اسلامی نمی‌بینم. خب موقعی که حکمرانی نبینید ما به سمت برنامه نمی‌روند، نه اینکه برنامه‌ای وجود نداشته باشد، برنامه‌ها وجود داشته باشه، اما آنچه که من در ساختار جمهوری اسلامی می‌بینم حاکمیت گروه‌های مافیاییه، یعنی مافیایی به معنای اینکه به هر نحو ممکن تلاش می‌کنن که قدرت رو از یک در یک حلقه مشخص نگه دارن، تلاش میکنن قدرت رو به سمت نظامی گرایی سوق بدهند، تلاش میکنن از بروز و نمایش تکثر جامعه جلوگیری بکنن و تلاش میکنن به نوعی کنترل یه جامعه‌ای که امروز در تنشه، یک جامعه‌ای که امروز مطالبه داره. من میخوام تاکید بکنم به این معنی نیست که برنامه‌ای وجود نداشته باشد، به این معنی است که تمام اون گروه‌هایی هم که برنامه‌ای رو به هر صورت داشتن، یک گروهای به هر صورت معتقد بودن یک توسعه یا حداقلی رو باید پیش بره، خب اونها هم حذف شدن. تاکید من روی این نکته هستش که حاکمیت جمهوری اسلامی اصلا حکمرانی نمی کند. حاکمیت جمهوری اسلامی به نوعی سلطه‌گری می کند. سلطه‌گری برای کنترل اوضاع و سرکوب تکثر جامعه.
با این حال آقای نجفی به نظر میرسه که در داخل همین حاکمیتی که شما میگین حکمرانی نداره، توش برخی از نیروهای و مقامهای داخلیش که قبلا هم منصبی داشتن دارن بهش به طور مستقیم و غیر مستقیم به رأسش یعنی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انتقاد میکنن و این وضع موجود رو به نوعی و حتی اصلاح این وضع موجود رو هم به نوعی به اون نسبت میدن. این واکنش نیروهای داخل حاکمیت رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید صدای ضعیفی در داخل حاکمیت که صدای تقریبا کنار گذاشته شدگان است، حذف شدگان است، وجود داره که متناسب با اون خاص جامعه، یعنی جامعه به یک نقطه‌ای رسید که اعلام کرد ما نه دیگر با دولت مستقر طرف هستیم، ما با شخص ولی فقیه به عنوان مسئول تمامی امور مواجه هستیم. یعنی جامعه سعی کرد کلیت نظام رو به جای بخش‌هایی از حاکمیت مورد خطاب قرار بده. متناسب با این خاص جامعه هم من صداهایی رو میشنوم که معترض هستن نسبت به این قضیه، ولو اینکه در لفافه حرف بزنن، ولو اینکه تا حدودی این زبان هم داره صریح‌تر میشه، اعتراضات یک مقداری در اون گرایش‌ها هم داره بیشتر میشه، اما من معتقد هستم این گرایش‌ها در حال حاضر دست بالا رو در قدرت نداره. در حال حاضر جناح‌های نظامی امنیتی هستند که اون نماینده اصلی قدرت هستند و اون بازوهای رهبر جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات هستند. اینها خب این گرایش‌ها به اعتقاد من یک ریزشی در خود حاکمیت هم متناسب با پیشرویش در نوع سلطه‌گریش ایجاد خواهد شد و آنچه که در بطن جامعه می‌گذرد در طول زمان به شرط تداوم این جنبش آرایش بندی جدیدی از جبهه‌های سیاسی در ایران رو در آینده تعریف خواهد کرد، چون معتقد هستم این وضع دوام پیدا نمی‌کنه. به این معنی نیست که در کوتاه مدت قرار است اتفاق ویژه‌ای رخ بده، به معنای گسترده شدن و لایه‌لایه‌دار شدن اعتراضات در ایران است. این در ایران خود به خود تأثیراتش رو بر ساخت قدرت خواهد گذاشت. جبهه بندی ها و آرایش سیاسی ایران تغییر خواهد کرد و به اعتقاد من در حال حاضر این اعتراضات نمایندگی سیاسی ندارد، اما در صورت تداوم ما شاهد شکل‌گیری این نوع جدید آرایش بندی سیاسی خواهیم بود که یک بخشی از حذف شدگان حاکمیت هم مجبور خواهند شد که به این مردم بپیوندند.
بازار تلف فروشی سوری
گوهر داشته شهر
هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و اما بیژن جیرسرایی دبیر کل حزب حاکم دموکرات آزاد آلمان در تازه ترین گفتگو با شبکه اول رادیو و تلویزیون آلمان با اشاره به اعدام اخیر دو تن از معترضان بازداشتی در تهران و مشهد گفته این اعدام ها باید عواقبی به همراه داشته باشه و همزمان از اتحادیه اروپا خواسته مانند آمریکا سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان های تروریستی خود قرار دهد. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
در حالی که گفته می شود دست کم 26 تن دیگر از معترضان بازداشتی در معرض خطر اعدام قرار دارند، بیژن جیرسرایی دبیر کل حزب حاکم دموکرات آزاد آلمان هم در گفتگوی تازه خود احتمال داده در روزها و هفته های آینده این گونه اعدام ها ادامه یابد. این سیاستمدار ایرانی آلمانی در آغاز راه و روش اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی را واقع بینانه ندانسته و همزمان سبسته تحریمی اخیر این اتحادیه علیه ایران را هم ناکافی خوانده. آقای جیرسرایی با اشاره به اعدام محسن شکاری و مجید رضا رهنورد، دو جوان 23 ساله معترض بازداشتی، گفته این گونه اعدام ها باید با پیامدهایی نیز همراه باشد و نمیداند اتحادیه اروپا منتظر چه چیزی است و بلافاصله یادآور شده این اتحادیه باید سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار دهد. این سیاستمدار ایرانی آلمانی در ادامه سپاه را سازمانی تروریستی خوانده که مهمترین ستون جمهوری اسلامی است و به گفته او سپاه پاسداران نه تنها یک سازمان نظامی بلکه اساساً یک شرکت بزرگ تجاری هم در ایران است و در ضمن در امور سیاسی جمهوری اسلامی و سرکوب جنبش کنونی در شهرهای ایران نیز دست دارد. بنابراین به گفته آقای جیرسرایی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا کاری منطقی است. او معتقد است آمریکا و کانادا تاکنون اقدام‌های بسیار شدیدتری علیه جمهوری اسلامی به عمل آورده و سپاه پاسداران را در لیست سازمان‌های تروریستی خود گنجانده‌اند. این سیاستمدار ایرانی آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو به خواسته های معترضان خیابانی هم اشاره کرده و گفته آنها خواهان اصلاحات و تغییرات موردی و یا گزینشی در چارچوب نظام کنونی نیستند، بلکه این معترضان تنها خواهان انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. از این رو اتحادیه اروپا می بایستی در سمت درست تاریخ بایستد. بیژن جیرسرایی که همواره از جنبش نوین ایران زن زندگی و آزادی حمایت همه جانبه به عمل آورده، پیش از این هم گفته بود کیفیت اعتراضهای کنونی مردم ایران با حرکتهای پیشین متفاوت است و همینک یک انقلاب واقعی در ایران در حال شکل‌گیری است. به گفته این سیاستمدار ایرانی آلمانی حرکت اعتراضی مردم ایران را اگرچه میتوان در مدت کوتاهی متوقف کرد، ولی در دراز مدت نمیتوان جلوی یک روند انقلابی را گرفت. بیژن جیرسرایی در پایان به برجام هم اشاره کرده و سرانجام به این نتیجه رسیده که توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی آینده‌ای ندارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 45 دقیقه دیگر یک بخش خبری تازه تقدیمتون میکنیم.